به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و 17 به وقت اروپای مرکزی شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر با ما همراه باشید، بعد از خبرها که مینا بهارمست برای ما خواهد خون، برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که درباره تغییر و تحولاتی و فضایش که برای مطبوعات قبل از انتخابات ریاست جمهوری باز شده. همراه میشیم با مینا بهارمست تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
سلام به شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه برای دیداری دو روزه به مصر خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار است آقای صالحی با محمد مرسی رئیس جمهوری و محمد کمال عمر مهمتای مصری خود درباره مناسبات دو کشور و تحولات منطقه به ویژه سوریه گفتگو کند. بر اساس این گزارش احتمال دارد که وزیر خارجه ایران در قاهره با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه نیز دیدار کند. معاون وزیر خارجه سوریه روز شنبه برای دیدار با مقام‌های ایران وارد تهران شد. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر اشاره به محتوای مذاکرات فیصل مقداد در تهران نکرده است. سفیر وزیر خارجه سوریه از مسکو به تهران رفته است. مقام‌های اداری مهاجرت آمریکا امیرحسین سیرفی تاجر ایرانی را به اتهام ارسال برخی تجهیزات به ایران اخراج کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، امیرحسین سیرفی در سال 2010 میلادی به اتهام توطئه پولشویی و نقض قانون تحریم تجارت با ایران مجرم شناخته شده و به یک سال زندان محکوم شده بود. او متهم به کمک در ارسال نوع خاصی از بمب‌های وکیوم یا خلأ به ایران از طریق امارات متحده عربی است. به این نوع بمب‌ها در روند غنی‌سازی اورانیوم به کار برده می‌شود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران روز شنبه گفت که گزارش بررسی علت مرگ ستار بهشتی وبلاگ دویس روز یک شنبه در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سبحانی نیا علت قرائت نشدن گزارش بررسی علت مرگ ستار بهشتی در جلسات هفته گذشته مجلس را قرائت نشدن آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دانست. ستار بهشتی وبلاگ نویس در آبان ماه در بازداشت پلیس فناوری و اطلاعات نیروی انتظامی فتا درگذشت. عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین در پیامی ویدیویی از تظاهرات روزهای اخیر سنی‌های عراق علیه دولت نوری المالکی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او خطاب به سنی‌های عراق گفت که مردم عراق و تمام نیروهای ملی و اسلامی از خواسته‌های آنها برای سرنگونی اتحاد صفوی و فارس که اشاره به ایران است حمایت می‌کنند. عزت ابراهیم دوری از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در ده سال پیش رهبری بخشی از حزب منحله بعث را بر عهده دارد و در خفا زندگی می کند. اصالت و تاریخ این فیلم ویدیویی هنوز تایید نشده است. آمریکا 1,000,000 دلار جایزه برای دریافت اطلاعات درباره محل اختفا یا دستگیری عزت ابراهیم دوری تعیین کرده است. امارات متحده عربی روز شنبه با درخواست مصر برای آزادی 11 عضو اخوان المسلمین این کشور مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امارات متحده به مقام‌های اطلاعاتی مصر گفته است که آزادی این 11 تن تا قبل از محاکمه امکان پذیر نیست. روزنامه امارات الخلیج مدتی پیش به نقل از مقام‌های این کشور نوشته بود که این افراد اقدام به آموزش اسلامگرایان محلی برای سرنگونی حکومت‌های عربی کردند، اما سخنگوی اخوان المسلمین این اتهام را رد کرده است. و روزنامه اخبار الیوم مصر روز شنبه گزارش داد که قرار است یک مسئول بلندپایه صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه با محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور در مورد درخواست وام 4,800,000,000 دلار روی قاهره مذاکره کند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست شنیدیم. در ادامه برنامه‌ها برنامه دیدگاه‌ها رو خواهید شنید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که به بررسی مطبوعات قبل از انتخابات ریاست جمهوری پرداخته. من از شما خداحافظی می‌کنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. در بخش‌های بعدی خبر بار دیگر با شما خواهیم بود.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با انتشار روزنامه قانون در آبان ماه امسال بر روی پیشخوان آمدن روزنامه بهار و رفع توقیف از روزنامه شرق، سه روزنامه که هر یک به اندازه ای از روزنامه های جناح حاکم جمهوری اسلامی ایران فاصله دارند، بر مطبوعات ایران افزوده شدند. اینجا و آنجا هم حالا صحبت از احتمال انتشار روزنامه کارگزاران است. گرچه شماری از روزنامه نگاران منتقد و مستقل همین رویدادها را هم به فال نیک گرفتند، اما هنوز نمی دانند که افزایش شمار روزنامه ها نشانه ای از گشایش فضای مطبوعاتی است یا نه. به ویژه که همین روزنامه نگاران در کنار برخی تحلیلگران بر این نظرند که افزوده شدن بر شمار روزنامه ها پیامد نیاز حکومت به پای صندوق آوردن رای دهندگان در انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ایران در تیر ماه آینده است. نگاه روزنامه نگاران به تغییر وضعیت مطبوعاتی چگونه است؟ روزنامه نگاران می توانند از این جذر و مد به نفع تقویت جایگاه حرفه‌ای و صنفی خود بهره ببرند؟ پیش از انتخابات آینده، جناح‌ها و گرایش‌های گوناگون سیاسی ایران به افزایش شمار روزنامه‌ها چگونه می‌نگرند؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار برنده جایزه آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در پاریس. در بلژیک علی مزروی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، نهادی که در پی اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 حکومت ایران آن را غیرقانونی اعلام کرده، و با سعید برزین، کارشناس و تحلیلگر محتوای رسانه‌ها و مطبوعات ایران در لندن. آقای عبدالرضا تاجیک، چه عواملی باعث شده که حکومت ایران اجازه بده نشریات جدیدی وارد فضای مطبوعاتی بشه یا مطبوعاتی که توقیف شده بودن دو مرتبه امکان انتشار بیابن؟
در این خصوص باید به دو تا عامل داخلی و خارجی توجه کنیم. در عامل خارجی باید به موضوع بررسی وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ایران باید دقت کنیم. ایران در سالهای گذشته تحت فشار مجامع بین‌المللی بوده، ولی در ماهای اخیر با توجه به گزارش‌های آقای شهید و محکومیت ایران در سازمان ملل، این نقش مجامع بین‌المللی کمی پررنگ‌تر شده. بنابراین من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی با این اقدام تلاش می‌کنه تا پالس‌های مثبتی رو به مجامع بین‌المللی ارائه بده. همونطور که در یه مقطع ما شاهد بودیم با آزادی برخی زندانیان که دوران محکومیتشون رو به پایان بود یا وابستگی به گروه‌های سیاسی نداشتن، سعی کرد این پالس رو هم ارائه بده. از سوی دیگه من فکر می‌کنم با توجه به انتخابات پیش رو در سال 92، حاکمیت سعی می‌کنه به نحوی نشون بده که این انتخابات با معیارهای جهانی که یکی از اون معیارها داشتن رسانه‌های آزاد هست همخونی داره. اما در حوزه داخلی، از اونجا که حاکمیت ایران یک دست نیست، این چند دستگی ها باعث شده تا گاه گداری مطبوعات ما یه فضای تنفسی موقت پیدا کنه.
آقای مزروی، آقای تاجیک اشاره کردن به یک دست نبودن جناحی در ایران. حالا با توجه به این نکته، طیف راست چگونه عمل میکنه و برعکس طیف مطبوعات منتقدتر چگونه ظاهر میشن؟
ببینید، اینکه در ایران یک نقشه مطبوعاتی وجود داشته باشه و ما فکر کنیم که تغییر شدن مطبوعات بر اساس یه نقشه است، نه، این چیز وجود نداره. اونقدر الان تفرقه و تشتت توی حاکمیت وجود داره که نمیشه گفت اینها حاصل یک مثلا برنامه‌ریزی یا نقشه است. یک شرایط اقتضایی باعث میشه که حالا یه مطبعه باز بشه، یه مطبعه بسته بشه. خیلی حساب و کتابی نده. اما اون سوالی که شما کردید، ببینید، مطبعات را کلن زیر سختی که براشون حاکمیت تعریف کرده عمل میکنند و خط قرمزهای بسیار مشخصی رو رعایت میکنند. البته خب در درون خودشون هم دچار اختلاف تحلیل و خطوط مختلفی شدند. خب میدونی جنرال سه پاره شده و مطبوعاتی که وجود دارن به نوع این پارگی رو نمایندگی میکنن و معطوف به انتخابات آینده اون خط دلخواه خودشون رو پیگیری کنن. جنگ قدرتی رو در درون خودشون دارن نمایندگی میکنن تا بتوانند از شرایط انتخاباتی آینده بهره ببرن. اما مطبوعات منتقد خب این خطوط قرمزی که براشون وجود داره و ملاحظات و محدودیت هایی که براشون هست خیلی زیادتره و حتی چارچوبی که اونو توش بایستی حرکت کنن بسیار بسیار مزیقه. یعنی شما تصور چه بکنید که از این که نمیتونن اسم آقای کعبی موسوی رو ببرن، نمیتونن راجع به بحث هسته‌ای بحث کنن، تا حتی آخرن نمیتونن قیمت طلا با ارز رو به صورت روزانه اعلام کنند. اینها محدودیت هاییست که بر اونها اعمال میشه، سانسور و اینکه در یک شرایط بسیار بسیار سختی بایستی را برند. قدیم هم ما میگفتیم که در ایران کار مطبوعاتی کردن اینه که روی میدان مین بخوای را بری و نقشه هم از این میدان مین درشته باشی. برای مطبوعات منتقد چنین هست و کافیست که با کوچکترین بهانه‌ای با اونها برخورد بشه، همینطور که میدونید در مورد شرق با یک کاریکاتور خلاصه رو توقیفش کردن و حالا بعد سه ماه دوباره اجازه دادن. اما میدونید یه مطبعه وقتی بازار پیدا میکنه هر گونه توقف انتشارش اون بازارش رو به شدت ضربه بهش میزنه. و حال من فکر نمی کنم که این چند مطبعه رو که جدای از طیف مطبعات حکومتی هست بشه نشانه گشایش فضا گرفت و اینکه یه گشایشی داره در فضای سیاسی ایران به وجود میاد.
آقای سعید برزین، آقای مزروی میگن که محدودیت ها همچنان باقیه علارغم وضعیت جدیدی که هست. انتظارات حداقلی و حداکثری از وضعیت جدید مطبوعات چی میتونه باشه؟ اگر تجربه قبلی رو مبنا بدونیم، نتیجه این که چند نشریه اجازه داده شده که منتشر بشن چیه؟
ببینید، من تایید میکنم که نبودن قواعد بازی و خودکامگی در تصمیم گیری به طور کلی در شرایط مطبوعات ایران حاکم هست، این قابل پذیرشه. اما من فکر میکنم ما الان در چارچوب داغ کردن تنور انتخابات هستیم. پروسه‌ای رو میبینم که معمولا قبل از انتخابات به وجود میاد و الان هم داره ظاهر میشه، یعنی یک باز کردن جو رسانه‌ای که پیامدهای دوگانه‌ای همیشه در شرایط سیاسی ایران داشته. یه طرف قضیه اینه که جو رسانه‌ای رو باز میکنن، احساسات سیاسی رو تحریک میکنن، هیجان به وجود میارن و به امید افزایش شرکت مردم در انتخابات و تحکیم پایگاه‌های نظام. تأکید بر سوداوری این روش کار بارها از طرف آقای خامنه‌ای تکرار شده که گفتن که رأی میلیونی که مردم میان در انتخابات میدن، این رأی برای جمهوری اسلامی اعتقاد به نظام و این رأی برای نظام فوق‌العاده مهم و افتخارآمیزه. این یک طرف قضیه است، ولی طرف قضیه اینه که این یک عامل ریسک رو همراه داره. یعنی باز کردن جو اجتماعی و رسانه‌ای همونطور که جناب مزروی گفتن عمدتاً خلاف روش کار حکومته و این فرصتی رو ایجاد میکنه برای کسانی که میخواهند وضع موجود رو تغییر بدن وارد صحنه بشن و تاکتیکای سیاسیش رو اجرا بکنن. شما نگاه کنید، ایجاد جنبش سبز که به اصطلاح جنبش اصلاحات به طبقه متوسط ایران پیوند زد، حاصل همین فضاهای محدود سیاسی بود که با یک فضای محدود رسانه‌ای آغاز شد. به معنای دیگه باز شدن فضای سیاسی شرایط غیر قابل پیش بینی و شرایط جدیدی رو به وجود بیاره که حتی میتونه برای حکومت خطرناک باشه. اما حکومت مجبور هست برای اینکه تحکیم بکنه پایگاه خودش رو، برای اینکه مشارکت رو به نحوی بالا ببره، برای اینکه خودنمایی مشروعیت رو به وجود بیاره، این جو رو باز بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای عبدالرضا تاجیک، آقای سعید برزین از دولبه بودن این شمشیر تغییر وضعیت مطبوعاتی صحبت کردن و خطرهایی که میتونه در پی داشته باشه، در این حالی که سودهایی رو هم برای نظام در بر داره. آیا حکومت ایران با توجه به وضعیت اقتصادی و استکاکای جناحی در درون خود نظام از انتشار نشریات جدید نگران نباید باشه؟
ببینید قطعا من فکر میکنم نگرانی وجود داره، ولی باید دقت کنیم. من باز تاکید میکنم به همون صحبت اولم که وجود اختلافات و یک دست نبودن حاکمیت باعث شده که در یک جاهای این فضای تنفسی موقت برای مطبوعات ایجاد بشه و خودش رو تحمیل کنه بر حاکمیت. و در کنار این موضوع باز اشاره میکنم به صحبت‌های آقای مزوی و همون بحث سانسور و اینکه مطبوعات مجبورن در زیر یک خط حرکت کنن و با دستورالعمل‌های مدامی که حالا از طرف شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب و یا به صورت توضیحات و یا پیشنهاداتی که جنبه اجبار هم داره باید در زیر خط حرکت کنن و به بعضی از مسائل نپردازن یا به برخی از مسائل حتی به گونه‌ای شده که باید بپردازن. اما در کنار این دو موضوع که لازم بود اشاره کنم، یک نکته دیگه هم وجود داره. حکومت ایران با توجه به قانون مطبوعات و اهرم‌های قانونی که داره به شکلی مطبوعات رو سعی میکنه کنترل کنه، از یک سرکوب قانونی استفاده میکنه و با استفاده از این مسئله هر آن احتمال بده که مطبوعات یا هر نشریه‌ای میتونه براش خطرساز باشه و یا ضربه‌ای رو به ثباتش وارد کنه با اون برخورد میکنه. همونطور که در گذشته نیز ما مشاهده کردیم حتی نزدیک انتخابات برخی از مطبوعات که وابستگی حتی حزبی و سیاسی هم داشتن توقیف شدن و از ادامه انتشار باز موندن.
آقای مزروی، در انتخابات قبلی میزان حملات لفظی به حدی بالا بود، به خصوص در صدا و سیما که رهبر جمهوری اسلامی ایران پیامدهای انتخابات و دشمنی‌های بعدی رو معلول اون دونستن و اعتراض‌های خیابونی رو. آیا نشونه‌هایی دیده میشه که حلقه نزدیک به رهبر پیش از این انتخابات تمهیداتی برای تکرار نشدن اون گونه حملات اندیشیده باشن؟
در این قانون انتخاباتی که مجلس نهم تصویب کرد، یکی از موادش این هست که دیگه مناظره‌های تلویزیونی به صورت مستقیم پخش نشه از صدا و سیما.
ولی مقصودم این مطبوعات، حالا اونو که آمدن اون قانون رو گذروندن.
اون دفعه قبل مطبوعات خیلی نقشی تو این جریان نداشتن، بیشتر اون بحث معطوف به همین مناظره‌های صدا و سیما بود. البته اگه بخوایم کمی بحث فنی بکنیم، الان تیراژ مطبوعات در ایران بسیار تیراژ پایینی است و اصلا مطبوعات به نظر من خیلی نقش چندانی در گرم کردن تنور انتخابات حداقل در میان توده مردم ندارن. این نقش رو بیشتر صدا و سیما ایفا میکنه. مطبوعات اگه اثری هم داشته باشن بیشتر توی نخبه ها هستن که اونها مرجعشون مطبوعات هست. بنابراین من الان خیلی تاثیرگذاری مطبوعات رو در این مسئله که شما گفتید چه در گذشته در حال جدی نمیدونم و مطبوعات خیلی نقش چندانی در برانگیختن مردم برای انتخابات ندارن.
آقای برزین، شما اول بگید که در مورد این نکته‌ای که آقای مزروی گفتن چی فکر میکنین؟ تمایزی که قائل شدن بین نقش صدا و سیما و نقش مطبوعات و اینکه هنوزم صدا و سیما موثره تا نه مطبوعات.
ببینید فضای رسانه‌ای ایران الان فضای یک صدایی نیست. یعنی درسته قدرت اصلی در دست صدا و سیمای دولت هست، حکومت حدود 1 میلیارد دلار بودجه رسانه‌ایشه و به نظر من شاید صدها میلیارد دیگه از طرق دیگه خرج فعالیت‌های اینترنتی و جنگ رسانه‌ای می‌کنه و دست بالا رو هم داره. اما مسئله اینه که در دوره معاصر ایجاد فضای مطلق دیگه امکان پذیر نیست. یعنی صداها و حرفها و گفتارها میپیچن و منعکس میشن در فضای رسانه‌ای. درست رسانه دولتی دست بالا داره به لحاظ امکانات، ولی به هر حال گفتمان سیاسی در جریانه. این نکته‌ای که جناب مزرعی به نظر من اشاره کردن.
حالا آقای برزین، انتخابات دوره‌های قبل ریاست جمهوری چه چیز رو آموخته درباره ریشه و پیامد تغییر فضای مطبوعاتی در این گونه موارد و مخاطراتی که این کار برای حکومت داره؟
ببینید من فکر میکنم که اگر ما یک مقایسه‌ای بخوایم بکنیم در زمان شرایط فعلی و شرایط سابق، میبینیم که هر بار همین سوال‌ها هنگام انتخابات مطرح میشه. یعنی نقش مطبوعات، تحرک فعالین سیاسی، میزانی که حکومت ها حاضر جواب رو باز بکنه و جوابش هم برمیگرده به همون نکته‌ای که جناب تاجیک گفتن، یعنی وجود اختلاف و فضای تنفسی به خاطر اینکه ماهیت رژیم جمهوری اسلامی چند قطبیه، یعنی یک قطب مطلق وجود نداره، قطب‌های مختلف قدرت با هم در جنگ هستن و حاصل این جنگ وجود فضایی برای تنفس سیاسی است، برای شکل گرفتن گفتگوی سیاسی است، برای شکل گرفتن نوعی سنت سیاسی است که در این فضا نیروهای اپوزیسیون هم میتونن حضوری داشته باشند.
آقای برزین، با توجه به اینکه این فرصتی که برای اپوزیسیون فراهم میشه چندان قاعدتا نباید خوشایند حکومت باشه، چرا اون وقت حکومت چنین مخاطره ای رو میپذیره؟
خب ببینید، مسئله انتخابات هم براش تهدیده و هم براش فرصت برای حکومت، یعنی اگر بتونه نیروی وسیع از مردم رو در انتخابات ریاست جمهوری و یا انتخابات مجلس شرکت بده، مشروعیت برای حکومت به وجود میاره و این مشروعیت بنابر هر معادله ساده سیاسی نشانی از قدرتش خواهد بود و میزان مقاومتی که میتونه در برابر مخالفین خودش در خارج و در داخل بکنه. پس طبیعیه که باید یاد ارزیابی بکنه که میزان تهدید چقدر، میزان فرصت چقدر و شکل مدیریت معقولی که به قطب بندی شدن جامعه نینجامه، مثل انتخاب خوابات قبلی و مناظره های گلادیاتوریک در تلویزیون می کردن و از یک جو محدود بسته یک و دو قدرت سیاسی، دو فرد متشخص سیاسی رو تو صحنه تلویزیون مثل دو گلادیاتور به جون هم می داختن و خب این مدیریت عاقلانه قضیه نبود. پس من فکر میکنم که حکومت میاد ارزیابی میکنه تا چه حد میتونه جو رو باز کنه که به مشارکت بیشتر بیانجامه و از چه روش هایی پرهیز بکنه که موقعیت سیاسی خودش رو به خطر نندازه.
آقای تاجیک، با توجه به این محدودیت‌های سیاسی که شما صحبت کردین، آقای مزروی صحبت کردن، آقای برزین صحبت کردن و همینطور سانسور، تا چه حد روزنامه نگاران دستشون بازه برای ارائه خبرها و تحلیل‌های آزاد و مستقل؟
موضوع رو به دو بخش تقسیم می‌کنم. یه بخش برخورد روزنامه نگاران با حاکمیت هست، یه بخش برخورد روزنامه نگاران با صاحبان مطبوعاتی که در حال انتشار هستن یا میخوان منتشر بشن. ببینید، در رابطه با برخورد روزنامه نگاران و حاکمیت باید شما دقت کنید که امروز تعدادی از روزنامه نگاران در زندان هستن و تعدادی دیگه در محدودیت دارن برای فعالیت. میشه که این روزنامه نگاران نمیتونن در رسانه‌هایی که دوره انتشارشون روزانه هست یا حداقل هفتگی هست فعالیت داشته باشن و حاضر باشن. به همین دلیل یا رفتن در رسانه‌هایی که دوره انتشارشون ماهانه هست یا فصلنامه هست و یا حوزه تخصصیشون سیاسی نیست و عموماً به مسائل دیگر میپردازن. به همین دلیل شما میبینید در رسانه‌هایی که دوره انتشارشون روزانه هست به خبرنگارانی وارد شدن که تجربه کمتری دارن و یا کمتر سیاسی هستن و اینها فعالیتشون بیشتر شده و فضای بیشتری رو به خودشون اختصاص دادن. در رابطه با موضوع دیگر که بحث روزنامه‌نگاران و صاحبان رسانه هست، من به این نکته اشاره میکنم. از اونجایی که خب هر صاحب رسانه تلاش میکنه و سعی میکنه که رسانه‌اش رو حفظ کنه، هم به دلایل مسائل اقتصادی و هم به دلایل مسائل سیاسی و نمیخواد استکاف پیدا کنه با حاکمیت، سعی میکنه کمتر از روزنامه‌نگارانی استفاده کنه که سیاسی هستن و یا حرفه‌ای هستن و در این حوزه صاحب سبک و روشی هستن. به همین دلیل اونها محدود میشن و این محدودیت‌ها باعث میشه که خب سطح اخبار و تحلیل‌ها کاهش پیدا کنه و دیگه روزنامه‌نگاران اون امکان رو برای فعالیت نشون، یعنی بحث امنیت شغلی هم در اینجا قرار میگیره و برای اینکه یک روزنامه‌نگار سعی میکنه که امنیت شغلیش رو حفظ کنه و برای اینکه در اون حوزه‌های محدود، یعنی هم حاکمیت براش محدودیت ایجاد نکنه و هم صاحبان رسانه براش محدودیت ایجاد نکنن، سعی میکنه سطح تحلیل‌ها و اخبارش رو متناسب کنه با همون خطوط قرمزی که وجود داره.
آقای مزروی، با این اوصاف، با توجه به فضای مطبوعاتی پیش از رأی‌گیری‌های قبلی که شما مشاهده کردین، روزنامه‌نگاران با چگونه رفتاری میتونن که از فرصت استفاده بکنن برای تثبیت موقعیت حرفه‌ای و صنفی خودشون؟ همونطور که مثلا جناح‌های سیاسی بر خودشون میخوان استفاده بکنن از فضا، روزنامه‌نگارا چطوری میتونن از فضا برای تثبیت جایگاه خودشون بهره ببرن؟
حالا پاسخ دادن به این سوال که الان بسیار مشکل هست، برای اینکه همونطور که میدونیم تنها نهاد صنفی که روزنامه‌نگاران تو سال‌های اخیر برای خودش داشتن به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، این نهاد رو بعد از انتخابات به صورت غیرقانونی دفترش رو پلم کرد، از فعالیت باز داشتن و بعد از اون هم روزنامه‌نگاران تا حالا موفق نشد برای خودشون نهادی داشته باشن بتونن برای پشتیبانی صنفی خودشون استفاده کنن. بخش زیادی از روزنامه نگاران همطور که آقای تاجیک گفتن یا در زندان یا قانونشی شدن یا بخششون هم مجبور شدن به خارج از کشور مهاجرت کردن و عمده روزنامه نگارانی که الان مشغول کارن روزنامه نگارای تازه کاری هستن که بایستی یک دورانی رو بگذرن تا اصلا بتونن خودشون رو تثبیت کنن و خودشون رو پیدا کنن. در این حال من این رو بگم که با همه این سختی ها و مشکلات روزنامه نگاران ایرانی تونستن به یک گونه جایگاه خودشون رو تو جامعه تثبیت کنن، چهره های شناخته شده اونا مورد احترام جامعه هستن و به خصوص الان از طریق اینترنت و فضای مجازی سعی کردن حضور خودشون رو تو جامعه حفظ کنن و امیدوار میشد بود که به هر حال اگر یک کمی فضا باز بشد و امکان بود جامعه روزنامه نگاری ایران به صورت خیلی زنده دوباره شکل بگیره، ولی به هر حال برای کسونی که الانه در کار روزنامه نگاری هست به خصوص در نشریات نسبتا مستقل این یک کار تجربی هست و به طور کلی میتونم بگم که روزنامه نگارای ایرانی یاد گرفتن که چطوری حرفشون رو با میان خطوط به جامعه منتقل کنن، در واقع یک ادبیاتی و یک طرز کاری رو یاد گرفتن که بتونن بر فراز همه این ملاحظات و مشکلات و محدودیت ها اون پیامی رو که بایستی به جامعه برسونن و میشه گفت که در تاریخ معاصر ایران به همین دلیل روزنامه نگاران تو همه تغییر تحولات انجام شده نقش عمده ای داشتن و اینها بودند که جامعه رو به حرکت در آوردن و حتی در دوره اصلاحات و همین به وجود اومدن جامعه سبز یکی از نقشه اصلی به عهده روزنامه نگاران بوده و به همین دلیل هم بیشترین هزینه بر دوش اینها گذاشته شده و الان میدونید که نزدیک 40 نفر از روزنامه نگاران شاخص ایران در زندان به سر میرن به دلیل همین نقشی که در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران داشتن.
آقای برزین، سوال آخر از شما، واکنش نیروهای سیاسی که شما در موردش صحبت کردین به مسئله باز شدن فضای مطبوعاتی چیه؟ الگوهای رفتاری که قبلا تشکلات حاکم و محکوم خود حکومت و مخالفاش و منتقداش نشون دادن چجوریه؟ در مورد اینکه شانس اینکه فضا بسته تر بشه بیشتره یا اینکه اندکی گشایش بیشتری باشه محتمل تره؟
من فکر میکنم که برای نیروهای سیاسی چه در حکومت و چه در اپوزیسیون، چه در داخل چه در خارج، مسئله باز شدن جو سیاسی یک مسئله پیچیده و معماییه. به صورت یک معما باهاش برخورد میکنن. هر بار هم که همین مسئله پیش میاد همین سوال ها و همین جواب ها دوباره تکرار میشه. اگر نیروهای برانداز جمهوری اسلامی رو ما نگاه کنیم، کسانی که میخوان به اصطلاح تمام نهادهای اجتماعی و حکومتی رو فرو بریزن و از صفر شروع کنن، خب اینها این باز شدن جو رسانه‌ای یا وجود هر نوع فضای سیاسی رو رد میکنن، اینو یه جنگ زرگری میبینن، ساختگی و برای فریب افکار عمومی ارزیابی میکنن. مثلا شما نیروهای مجاهدین خلق، نیروهای طرفدار آقای رضا پهلوی، نیروهای چپ مسلح، اینا رو که ارزیابی میکنید اصلا براشون چه به لحاظ تاکتیک چه به لحاظ استراتژی باز شدن جو مطبوعاتی براشون مطرح نیست. نیروهای داخل حکومت اصولگراها هم محتاطانه با مسئله برخورد میکنن همونطور که دوستان گفتن، یعنی نگران پیامد باز کردن جو هستند ولی در این حال میخواند و علاقمند هستند در شرایط مدیریت شده جو رو به شکلی باز بکنن که فرصتهای مشروعیت سیاسی رو براشون فراهم کنه. به نظر من مشکل ترین موضع مال اصلاح طلب هاست، چون اینا باید میزان فاصله و نزدیکی خودشون رو با حکومت در چنین شرایطی مشخص کنند و سخت ترین موضع سیاسی رو اینا باید حل بکنن، یعنی به نحوی بتونن وارد این پروسه محدود بشن که با رعایت قوانینی که بر اونها تأمین بشه بتونن شرایط موجود رو اندکی تغییر بدن و به یک وضع مطلوب تری پیش ببرن. به نظر من این سه تا روند به طور کلی قاعدیه که در قبال باز شدن جو رسانه‌ای اصولا در ایران وجود داشته و داره.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای علی مزرویی و آقای عبدالرضا تاجیک و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.